ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، بخش خبری ساعت 11 هست و با افتخار من ساسان رئیسیان به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی
در خدمت شما هستیم و خبرها رو با آگاهیتان میرسانیم.
مراسم تشییع پیکر سردار سرلشکر پاسدار شهید محمد حجازی جانشین فرمانده قدس سپاه پاسداران در تهران تا دقایقی دیگر آغاز می شود. قراره در این مراسم سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران سخنرانی کنه. سخنگوی سپاه صاحب الزمان اجل الله فرجه هم اعلام کرد مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید سید محمد حجازی فردا صبح در اصفهان برگزار می شود. سرهنگ قومیان گفت مراسم یادبود سردار شهید حجازی نیز صبح پنجشنبه در گلزار شهدا برگزار خواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران هم گفت علت اصلی شهادت سردار حجازی عوارض شیمیایی از زمان دفاع مقدس بود و کمیته مربوطه ایشان را به عنوان جانباز شهید معرفی کرده. به گفته سردار رمضان شریف، گردش کار برای ارتقای درجه سردار حجازی در حال انجامه.
این شهید عزیز و بزرگوار خب در دوران دفاع مقدس شیمیایی بود، خب از این عارضه شیمیایی رنج می برد و همطور در مقاطعی هم به بیمارستان مراجعه می کرد. خب حضور مداومش در جبهه مقاومت و کارهای متعددی که توی سازماندهی جبهه مقاومت انجام داد زحمات طاقت فرسایی کشید و در چندین ماه قبل هم بیماری کرونا هم داشت که خوشبختانه بیماریشون خوب شد و در جلسه‌ای که دوستان ما در بیمارستان بقیت‌الله دیشب داشتن و جنبندی که داشتن، عوارض شیمیایی عمده‌ترین دلیل پیوستن ایشون به یاران شهیدش اعلام شد.
گفتگوهای محرمانه ایران و عربستان در عراق تکذیب شد. یک منبع ایرانی به شبکه المیادین گفت اخبار مرتبط با گفتگو میان ایران و عربستان سعودی در بغداد صحت نداره. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز دو روز قبل به نقل از سه منبع آگاه مدعی شده بود که ایران و عربستان پس از 4 سال قطع روابط در بغداد پایتخت عراق با هم گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم مدعی شده که مذاکرات عربستان و ایران بر دو پرونده یمن و لبنان متمرکز بوده. همزمان با انتشار این خبر، پایگاه اینترنتی دپکا فایل وابسته به اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی برای مانع تراشی در مسیر هر گونه نزدیکی بین ایران و عربستان و افزایش فشار بر این کشور ادعا کرد حمله به کشتی ایران ساویز در دریای عرب به درخواست سعودی انجام شد. پایگاه ابری زبان صهیونیستی از آن کرد که کماندوهای دریایی اسرائیل بنا به درخواست سعودی‌ها در مسیر کشتی ایران ساویز مین قرار دادند و آن را منفجر کردند. به نوشته دپکا فایل، سعودی‌ها فقط 3 روز بعد از انفجار کشتی که به خواست آنها انجام شد، پشت میز مذاکره با ایرانی‌ها نشستند.
اما به خبری که همکنون به دستم رسید توجه کنید. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی در گذشت سردار پر افتخار سید محمد حجازی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف فراوان خبر در گذشت سردار پر افتخار سردار سید محمد حجازی رضوان الله علیه را دریافت کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ و نیروی یکسره در خدمت اسلام و انقلاب، خلاصه ای از شخصیت این مجاهد فی سبیل الله است. او در مسئولیت‌های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده و در همه آنها سربلند و موفق بوده. فقدان او حقا مایه تأسف و اندوه است. لازم می‌دانم به همسر همسر گرامی و فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوستان و همکاران ایشان صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و تسلا برای آنان از خداوند متعال مسئلت نمایم. رحمت و مغفرت و رضوان الهی بر این برادر فقید باد. سید علی خامنه‌ای، 30 فروردین 1400.
روح این سردار بزرگ اسلام شاد. دعوت میکنم شنونده ادامه خبرها باشید از رادیو ایران چین. به منظور پایان دادن به سیطره دلار بر تجارت جهانی، به سرعت در حال راه اندازی یوان دیجیتال. کارشناسان میگویند یوان دیجیتال ارز رایجی است که ایمنی بالایی دارد و کار با اون آسانه.
بانک‌های چینی میلیون‌ها دلار برای تشویق کاربران برای پرداخت با یوان دیجیتال از طریق برنامه‌های آزمایشی در تعدادی از شهرهای بزرگ چین هزینه کردند. کارشناسان می‌گویند اگر ارز دیجیتال وارد چرخه اقتصاد، تجارت و زندگی مردم شود، استفاده از اسکناس در چین به حداقل خواهد رسید.
یوان دیجیتال بالاترین سطح حفاظت را به مشتریان ارائه می‌دهد. کاربران آن می‌توانند بدون نام با آن پرداخت انجام دهند و حریم خصوصی کاربر تضمین می‌شود.
چین اولین اقتصاد بزرگ دنیاست که دست به انتشار ارز دیجیتال می‌زند. به گفته یک کارشناسان یوان دیجیتال می‌تواند دلار آمریکا را در سطح جهانی به چالش بکشد.
این ارز فرصتی را فراهم می‌کند که پرداخت‌های مستقیم به کشورهای دیگر انجام شود و این به معنای کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا است.
این پول دیجیتال روی تلفن‌های هوشمند برای چندین ماه در چند بانک دولتی چین مورد آزمایش قرار گرفته است.
اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد میگه هماکنون 80% بازار لوازم خانگی رو توی کشور کالاها و تولیدات داخلی تشکیل داده. به گفته آقای رزقیان حدود 2 ساله که هیچ کالای خارجی قانونی وارد کشور نشده و تمام کالاهای خارجی که توی کشور به فروش میرسه از کالاهای موجود در انباره. وی درباره بازگشت شرکت‌های کره‌ای سامسونگ و LG به بازار ایران هم گفته این دو شرکت در یک بحران بزرگ مردم ایران رو تنها گذاشتن و خیال کردن ایرانی ها نمیتونن لوازم خانگی مطلوب و با کیفیت تولید کنن، در حالی که شرکت های ایرانی الان کالاهای استاندارد و با کیفیت و قابل رقابت با کالاهای خارجی تولید میکنن و اگه LG و سامسونگ دوباره وارد کشور بشن نقش تولید کنندگان داخلی کم رنگ میشه و به حاشیه در واقع رونده میشن. آقای عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور هفته گذشته اعلام کرد ورود شرکت های کره ای سامسونگ LG به کشور ممنوعه.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت مذاکرات کنونی در وین مذاکرات فنی است و پیشرفت‌هایی هم در آن حاصل شده. آقای خطیب زاده در نشست خبری هفتگی تاکید کرد ایران مخالف فرسایشی شدن مذاکرات.
آنچه که در وین داره اتفاق میفته، گفتگوهای فنی در خصوص چگونگی رفع تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده هست و بازگشت دولت ایالات متحده به تعهدات خودش ذیل برجام و قطعنامه 2231، پیشرفت‌های حاصل شده، در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی این گفتگوها رسیده. ما چون برای فرسایشی شدن مذاکرات و گفتگوها در وین هیئت ما حاضر نشده، خب سعی کردیم که متون خودمون رو ارائه بکنیم و از طرف مقابل هم خواستیم که سریعاً وارد مصادیق و متون مشترک بشه. هرچه زودتر این اتفاق بیفته ما بهتر میتونیم به نتیجه فکر بکنیم، اما الان خیلی زوده برای این که اصلا به اون فکر بکنیم. الان ما در مرحله هستیم که خب گفتگوها باید در موضوعات سختی صورت بگیره. ما عجله ای نداریم. آنچه که مهمه اینه که در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست کلی نظام ما بتونیم منافع مردم بزرگ ایران رو تأمین بکنیم. فکر میکنم که تا امروز در مسیر درستی گفتگوها حرکت کرده.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت میگه ویدیوی سیلی زدن یک جوان به فردی با لباس روحانیت ساختگی بود و همه عوامل سازندش دستگیر شدند. به گفته سردار رحیمی، نما هنگ رو یک پدر و پسر بازی کردند که پدر نقش روحانی و پسر نقش جوان رو ایفا میکرد که به صورت روحانی سیلی میزنه. سردار رحیمی گفته اونها این فیلم رو ساخته بودند تا باهاش از یک کشور دیگه پناهندگی بگیرن. به گفته او پدر و پسر قصد داشتن به غرب کشور برن، اما ماموران اونها رو در شهرستان پرند در غرب استان تهران دستگیر کردند. سردار رحیمی به افرادی که فریب معاندان رو میخورن هشدار داد که پلیس اجازه جولان در فضای مجازی رو به این افراد نمیده و با تمام قوا و در کمترین زمان این افراد رو شناسایی و دستگیر میکنه. گفته شده فیلم سیلی زدن جعلی به صورت روحانی در یکی از فرعی‌های خلوت منطقه پاسداران در شمال تهران تصویربرداری شده و تاکنون 6 نفر در این ارتباط دستگیر شدند. به گفته سرهنگ موقوفه‌ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران، 4 نفر از این افراد جوانان 22 تا 23 ساله‌ای هستند که در ساخت و انتشار نماهنگ پدر و پسر دست داشتند.
پژو پارس شورای شهر سوسنگرد شهردار رو در ایستگاه استعفا پیاده کرد. آقای چنانی، شهردار سوسنگرد، با انتشار استعفانامش در فضای مجازی علت استعفاش رو دخالت اعضای شورای شهر در کار شهرداری و استخدام غیرقانونی 14 نفر از فرزندان و بستگان اعضای شورای شهر در شهرداری عنوان کرده. به گفته او، اعضای شورای شهر سوسنگرد در کارهای روزمره شهرداری دخالت می‌کردند و یا درخواست تخفیف‌های نامعقول در ساخت و سازها داشتند و یا از شهرداری می‌خواستند به بعضی اشخاص و تیم‌ها کمک مالی کنه که خارج از توان شهرداریه. به گفته آقای چنانی، یکی از این درخواست‌های عجیبم این بوده که رئیس کنونی شورا از او خواسته خودرو یه پژو پارسی رو که هنوز در اختیار رئیس قبلی شوراست توقیف کنه و از او پس بگیره. آقای سواری، رئیس شورای شهر سوسنگرد، گفته های شهردار مصطفی رو درباره استخدام‌های غیرقانونی تکذیب کرده و گفته او رو در جلسه امروز شورای شهر استیضاح می‌کنه.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگه وزارت راه و شهرسازی هر گونه تخلف و قراردادهای سوری اجاره خونه های خالی رو برای فرار از مالیات باید به این اتحادیه معرفی کنه. آقای خسروی در گفتگو با همکارم رشیدی درباره قیمت مسکن هم گفته بازار فعلا گیجه، اما همه عوامل نشون میده که باید قیمت ملک پایین بیاد.
داره قیمت میاد پایین و بازار گیجه، یه عده منتظرن که بیاد پایین، یه عده منتظرن که بره بالا. فروشنده ها،
شما به عنوان فعال بازار پیش بینیتون چیه؟
به ثبات قیمت خواهیم رسید. وزیرم برگشته و گفته بود که 25% باید بیاد پایین. ما گفتیم بیش از 25% باید بیاد پایین. اولا برای خونه های لاکچری مالیات بستن، این خودش اثر داره. خونه های خالی رو دارن برش مالیات بستن، مالیات عایدات بر مسکن، مالیات بر ماشین های لاکچری، همه اینها اثر میذاره، اینا میاره پایین قیمت ها رو.
3000 تن نهاده دامی آلوده وارداتی به همت پلیس گمرک قبل از مصرف کشف شد. رئیس پلیس گمرک امنیت اقتصادی ناجا گفته این محموله بزرگ نهاده دامی وارداتی پس از بارگیری از گمرک بندر انزلی در پوشش 18 دستگاه تریلر در جاده های اردبیل و آذربایجان غربی در حرکت بود که متوقف شد. بر اساس اعلام سرهنگ ستاد رفیکی‌ها، در بررسی های اولیه مشخص شد تمام ذرت های دامی فاسد، کپک زده و غیر قابل مصرف برای دام و طیوره و پس از تایید کارشناسان در محل تخلیه و به تعزیرات حکومتی تحویل داده شد. در این خصوص 20 متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای گذراندن مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
اما آقای قاضی‌زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس، با انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام کرد نتیجه تحقیقات حاکی از اینه که 200 کد حقوقی بیش از 130 هزار میلیارد تومان از بورس خارج کردند. البته نماینده مردم مشهد و فریمان نگفته که این سرمایه هنگفت چه زمانی از بورس خارج شده، اما تاکید کرده که پرونده این مسئله در دادسرای جرایم اقتصادی در حال بررسیه. به تازگی مطلبی در فضای مجازی منتشر شده با این مضمون که برخی مسئولان فعال در بورس همه سهاماشون رو قبل از ریزش شاخص بازار در مرداد سال گذشته فروختن. شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران در اطلاعیه این خبر رو تکذیب و تاکید کردن که خود خودشون رو موظف به حفظ و حراست از اعتماد سهامداران میدونن و در این چارچوب بر معاملات نظارت و با متخلفان برخورد میکنن. آقای ربیعی سخنگوی دولت هم هفته گذشته وجود فهرستی از برخی مسئولان دولتی رو که سرمایه هاشون رو قبل از ریزش شاخص از بورس خارج کردن تکذیب کرده و گفته بود که این اتهام عملیات روانی و دروغ پردازی رسانه‌ایه.
بله، شاخص بازار بورس الان 1,217,131 واحده که در مقایسه با دیروز 7,663 واحد افت کرده. 3,611 شماره پیامک خبرهای ساعت 11 است.
هنگام گلبانگ اذان ظهر افق تهران هم ساعت 13:03 دقیقه است. خیلی ممنون از همراهیتون. روز خوش و خدا نگهدار.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجرتو عوض کن، پنجرتو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
رهاوت
به نام خدای بزرگ. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 30 فروردین ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 19 آوریل 2021 میلادی و مطابق است با 6 ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم می‌کنیم. کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک ها و جایگزین کردن اون با محصولات پروبیوتیک. پروبیوتیک ها به عنوان یک روش درمان بیش از یک قرن مورد استفاده قرار می گیرند. پروبیوتیک ها برای پیشگیری و درمان طیف وسیعی از بیماری ها هدف گذاری شده و شواهد قوی برای اثر بخشی اونها در برخی از بیماری های بالینی وجود داره و درک کامل از خطرها و مزایای اونها ضروری است. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های غیر پاتوژنیک هستند. بسیاری از این میکروارگانیسم ها بخشی از فلور نرمال روده انسانند. اونها در یک رابطه همزیستی با فلور دستگاه گوارش زندگی می کنند. از پروبیوتیک ها برای درمان بیماری های گوارشی و غیر گوارشی استفاده می شود. رئیس هیئت مدیره انجمن پروبیوتیک میکروب‌ها رو امپراتوری‌های نامرئی زمین می‌دونه. این موجودات نامرئی ما رو در برابر میکروب‌های بیماریزا محافظت می‌کنن. ما می‌توانیم با تقویت این میکروب‌های مفید که اصطلاحاً پروبیوتیک یا برای زندگی می‌گوییم به ارتقاء سطح سلامتی کمک کنیم. پروبیوتیک ها بهترین گزینه برای تقویت دستگاه ایمنی و کاهش مصرف آنتیبیوتیک ها و ضامن سلامت موجودات زنده هستند. اکنون با گذشت یک دهه فعالیت صنعتی در حوزه تولید پروبیوتیک نه فقط در این زمینه خودکفا هستیم، بلکه به 5 کشور این محصول رو صادر می کنیم و یکی از بزرگترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات تخمیری لبنی در منطقه هستیم. در حالی که پیش از این سالیانه حدود چند ده میلیون دلار استارتر لبنی وارد کشور می شد. خوبه به این نقطه هم اشاره کنیم. هر شیری که تبدیل به ماست، پنیر یا هر محصول تخمیری دیگر میشه، برای انجام فرایند تخمیر به اون استارتر لبنی میزنن. استارترهای لبنی همان میکروب هایی هستند که با رشد اونها تولید اسید کرده و ایجاد لخته ماست یا پنیر رو میکنن. این ماده اولیه صنعت لبنیات از دو منظر تأمین بسیار حائز اهمیت و استراتژیکه. یکی اینکه با توجه به اینکه استارترها میکروب‌های زنده هستند و این باکتری‌ها در محصول نهایی زنده می‌مونن و توسط کل مردم مصرف میشن، بهتره از انواع بومی ایرانی استفاده بشه که هم با توجه به زیست بوم با مردم ما سازگاری بیشتری دارند و هم طعمی رو ایجاد می کنند که به ذائقه ما نزدیک تره. دیگر اینکه آنچه ما از دنیای میکروارگانیسم ها استخراج و تولید می کنیم، چه پروبیوتیک ها، چه استارترهای لبنی یا واکسن ها، ضامن امنیت سلامت مردم، امنیت غذای مردم و حتی امنیت اشتغال صنایع عظیمی مانند صنعت لبنیات یا تولید پروتئینه. بنابراین استفاده حد اکثری از انواع بومی که سازگاری بیشتری با زیست بوم طبیعی ما دارند بسیار حائز اهمیت. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو می کنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو شنیدید. در این صفحه گفتیم که پروبیوتیک ها میکروب های مفیدی هستند که به ارتقاء سطح سلامتی کمک می کنند. پروبیوتیک ها بهترین گزینه برای تقویت دستگاه ایمنی و کاهش مصرف آنتیبیوتیک ها و ضامن سلامت موجودات زنده هستند. همچنین گفتیم که از پروبیوتیک ها برای درمان بیماری های گوارشی و غیر گوارشی استفاده میشه. و حالا گزارش خانم سمیه رنجکش همکار گزارشگرمون رو میشنویم.
خانم الان حالتون خوبه؟
خدا رو شکر من
خدا رو شکر
سلامتین. سرما که نیومده سراغتون؟
الحمدلله
خدا رو شکر. چی کار کردین؟ چه مواد غذایی یا چه داروهای مصرف کردین که سلامتین و از بیماری بدور؟ ویتامین سی، آب میوه، داروهای گیاهی.
وقتی حالتون بد میشه میرین سراغ آنتیبیوتیک ها؟
آنتیبیوتیک اگر پزشک تجویز کنه، اگه تجویز نکنه نه.
شده تا حالا پزشک تجویز کنه بعد شما بگین که نه؟ تا حالا به این فکر کردین که اینو مصرف نکنید، یه جایگزین دیگه براش انتخاب کنید؟
به این علت بهش فکر نکردم، چون تا مریضیم خیلی شدید نشه و پا نیفتم معمولا به پزشک مراجعه نمیکنم. اول با داروهای خونگی درمان میکنم، اگر جواب نداد اون موقع است که به پزشک مراجعه میکنم، چون دیگه ناچارم نمیتونم که نخورم.
هرچی هم تجویز کنن شما مصرف میکنید؟
بله.
حتی آنتیبیوتیک ها؟
بله.
داروهای خونگی که کمک میکنه حالتون خوب باشه چی هست؟
معمولا دارچین و میخک و زنجبیل و اینا رو با هم دیگه دم میکنم و مصرف میکنم با مقداری عسل یا آب لیموی تازه.
پروبیوتیک ها چی؟ ازشون کمک میگیرید برای بهبود و سلامتتون؟
ماستای پروبیوتیک کمتر استفاده میکنم. چرا؟ ماستو برای اینکه انقدر تبلیغات منفی در مورد مواد لبنی شده.
پروبیوتیک ها چجوری پس به کمک شما میان؟ چون یک نوع باکتری های خوب هستن.
توی میوه و آب میوه مصرف میکنم.
خب این پروبیوتیک داره، این چقدر میتونه به شما کمک کنه که حالتون خوب باشه؟
الان که مصرف میکنم کمتر دچار بیماری میشم، دچار سرماخوردگی که خدا رو شکر که مدت کمتر شدم. توی مدت شد یک بار سرماخوردم، یک سال و نیم گذشته.
یعنی میوه ها انقدر تأثیر گذارن و آب میوه های طبیعی؟
با این بدنم مقاوم کردم. و گرنم میگم ما قبلا دائما سر سفرمون ماست بود استفاده میکردیم، دوغ مصرف میکردیم و مواد همه پروبیوتیکو که چند ساله که تبلیغ میکنن در موردش اوائلی که اومده بود، خب به خاطر اون منافعی که داشت استفاده میکردیم.
که ما ماسهای پروبیوتیک در واقع داریم، شیرهای پروبیوتیک داریم که مقدار زیادی باکتری رو وارد این مواد غذایی کردیم و به فرد دادیم برای اینکه سلامت گوارش اون فرد رو در واقع حفظ بکنه. ولی چون به هر صورت چون غلظت این به اصطلاح باکتری ها در داخل ماست ممکنه کم باشه، از داروهای استفاده کردیم که تحت عنوان پروبیوتیک ازش نام میبریم که میکروب های زیادی رو وارد شخص میکنه. این البته داروهایی هستش که میتونید در یخچال نگهداری میکنید که این تعداد میکروب ها حفظ بشه. حتی البته امروز داروهای هم ساخته شده که حتی در محیط یخچال هم نگه نداریم، ما میتونیم اینها رو وارد شخص بکنیم و کمک بکنیم. و همین خاطر در کسانی که ما آنتی بیوتیک مجبوریم برای طولانی مدت استفاده بکنیم، از پروبیوتیکا استفاده میکنیم. نقش دیگه در بیماری هایی مثل بیماری روماتیسم یا حتی در بیماری آی بی دی اینفلاماتوری باول دیزیز یا حتی در یک از بیماری های گوارشی به نام آی بی اس روده تحریک پذیر دیده شده که این میکروب باکتری های بد که در داخل بدن هستن و حتی تکثیر زیاد از حد، همونجوری که باکتری ها برای ما خوب هستن، بعضی موقع باکتری های بد اگر تکثیرشون هم زیادتر باشه برای بدن هست، برای بدن خوب نیستن و تحت عنوان باکتریال اوورگروت، یعنی رشد زیاده از حد میکروب، که در بعضی افراد که حرکات رودشون کم باشه تکثیر این میکروب ها بیشتر میشه و این میکروب ها و باکتری های بد هستن که میتونه برای ما مضر باشن. ولی از اون برای قضیه ما میه پروبیوتیک ها میدیم که میکروب های خوب و باکتری های خوب که برای ما ضروری هستن برای بدن جبران، برای بدن حفظ بکنن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدید هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو می شنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه ی تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه 30 فروردین 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم و اما موضوعاتی که امروز در موردش صحبت میکنیم. بردهای الکترونیکی ایرانی در اختیار کارخانه های لوازم خانگی قرار گرفت. در آینده نزدیک فناوری تشخیص چهره پرداخت با گوشی رو ممکن میکنه. ویروس کرونا از راه بزاق دهان هم منتقل میشه. تأثیر منفی کتک زدن بر رشد مغز کودک. یک گروه فناور مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران زمینه را برای طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی لوازم خانگی که تاکنون به کشور وارد می‌شدند فراهم کرده و این بردها در حال حاضر در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی در داخل کشور قرار گرفته. این شرکت فعال در حوزه توسعه فناوری‌های میکرو الکترونیک و نانو الکترونیک است. در آینده نزدیک میلیاردها نفر از مالکان گوشی‌های هوشمند در جهان میتونن با استفاده از فناوری تشخیص چهره پرداخت‌های خودشون رو انجام بدن. این فناوری از طریق تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند هم در دسترس قرار می‌گیره تا سرعت و دقت پرداخت‌های آنلاین افزایش پیدا کنه. پیش از این فناوری تشخیص چهره برای باز کردن قفل گوشی مورد استفاده قرار گرفته بود، اما به زودی از این فناوری برای تکمیل و تایید روند پرداخت هم استفاده میشه. این کار از طریق عرضه اپلیکیشن های جدید یا به طور مستقیم با افزوده شدن امکاناتی به فروشگاه ها